با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 24 از ماه ژانویه. بله، در روزهای دوشنبه خدمت شما هستم و چهارشنبه. اجازه بفرمایید که یک حافظی بخوانیم. یکی از معجزات خواجه حافظ این است که صغیر و کبیر را مداحی کرده. شما دیوان سعدی رو نگاه کنید، اندک آدمایی هستن که سعدی اینا رو مد کرده، اما خواجه هر کسی اگر یک کاری بوده تا شاع هند خواجه حافظ عزیز ما مدحش کرده و اونچنان به زیبایی و جمال این کار کرده که زشتی این مداحی به نظر نمیاد. ما رو خدمتتون میخونم. اینها که پادشاهان بودن و حکام بودن اینا مردن، اینا رو مدح کرده. حیرت انگیزه. میگوید به عهد سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق به 5 شخص عجب ملک فارس بود آباد. در زمان سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق که از خاندان اینجو بود و امیر مبارز الدین محمد که یک آدمی بود مثل خمینی، در ردیف خمینی آمد و شیراز محاصره کرد و ایشون فرار کرد. حافظ هم خیلی ایش دوست می داشت این مرد رو. فرار کرد به اصفهان، رفت در تنور قایم شد، پنهان شد، گرفتن آوردن دادن به دست اون خمینی روزگار. اونم گفت که فلان کس رو تو کشتی؟ گفت به دستور ما بوده است. گفت پسرش بیارین گردن اینو بزن. اینم داستان شیخ ابو اسحاق بود. بله، یک غزل فوق العاده هم حافظ در رسای این شیخ ابو اسحاق دارد. بله، خب به عهد سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق به 5 شخص عجب ملک فارس بود آباد. نخست پادشاهی همچه او ولایت بخش که جان خیش بپرورد و داد عیش بداد. دگر مربی اسلام شیخ مجد الدین که قاضی به هزو آسمان ندارد یاد. دگر بقیه امدال شیخ امین الدین که یمن همت او کارهای بسته گشاد. دگر شهنشه دانش عضد که در تصنیف بنای کار موافق به نام شاه نهاد. دگر کریم چو حاجی قوام دریادل که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد. نظیر خیش به نگذاشتند و بگذشتند، خدای عز و جل جمله را بیامرزاد. اینم یادی از ممدوحان خواجه حافظ شیراز اینجا آوردیم. الان در گور دارن تکان میکنه دست میزن. خب امروز هموطنان چند واقعی عظیم و عجیب رو بخوام برای شما بیان کنم که در باب اون سخن نرفته، چیزی گفته نشده. من که نشنیدم، منم چیزی نگفتم و این وقایع حیرت انگیز هستن. یکی رفتن رضا شاه هست به ترکیه و بعد چیزهایی که اونجا یاد گرفت که در ایران پیاده کنه. یکی از اینها کلا بوده، بله، کلا شاپو. و در خراسان که مردم مقاومت کردن و اونجا کشتار عجیبی شد که شهرش رو براتون خواهم گفت، قریب 1600 نفر زوار که آمده بودن اونجا کشته شدن و اینها رو جمع آوری کردن. کسی نیمه جانی بودی سرنیزه تو شکمش کردن و بردن در یک جای پستی اینا رو خاک کردن. خیلی خیلی وحشتناک بوده. و یکی هم که جنبه مثبت دارد واقعا هزاره فردوسی است. هزاره فردوسی است که در زمان رضا شاه شد و سال 1313 و دانشمندان ایران شناس و شاهنامه شناس از اطراف و اکناف گیتی، بله این عکس این دانشمندان از ایرانی و خارجی، ایرانی و خارجی که حالا بعد من اسمای اینا رو خواهم گفت، از پایین دست راست نفر دوم ملک و شعرا بهار رو میبینید، از زندان بیرونش آوردن، از زندان. بله این هم یک دقیقه، این ها هر کدام در اینجا دارالفنون هست، اولین دانشگاه ایران که اونجا همه اینها سخنرانی کردن و بعد این سخنرانی ها رو به چاپ رسوندن که اینها رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. فقط دارم یک مقدمه خدمتون عرض میکنم. بله و این چنین واقعی از نظر علمی هرگز در ایران اتفاق نیفتاد بعد از این کار رضا شاه، قبلش هم اتفاق نیفتاده بود. حالا نام که میبرم خواهید دید که چه شخصیت های بزرگی هستن. باری عرض کنم که فروغی رو میشناسید؟ عکس فروغی رو هم لطفا نشون بدید، شاید البته بعضی. بله یکی از شخصیت های بسیار مهم سیاسی مملکت ما مرحوم فروغی بود. فروغی دانشمند، فروغی نویسنده، فروغی فیلسوف، فروغی سیاستمدار. اینها رضا شاه با دو سه نفری میانه خوب داشت. بله یکیش فروغی بود، یکیش تقی‌زاده بود، یکیش مستوفی الممالک بود. یعنی به این ستن نه تند صحبت کرد هرگز، نه با لحن بد، به اینها خیلی 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 احترام داشت، به خصوص مستوفی الممالک. یعنی اگر کسی مورد غضب شاه واقع می شد یا جریمه ای بر او چیز می کردن، می رفتن پیش مستوفی. و رضا شاه به خواهش مستوفی مشهور است که هرگز نه نگفت، یعنی هر خواهشی کرد اون برابر کرد. و یک نکته مهم هم عرض کنم که یک زمین خیلی وسیع از پدران مستوفی اونجا در تهران بود، رضا شاه این رو برای خودش ضبط کرده بود، ضبط کرده بود. بله این رضا شاه است، عکس خوبی است از رضا شاه. عرض کنم که ضبط کرده بود، آمدن گفتن آقا این مستوفی مرد استخوندار، پدر بر پدر اینا آدم حسابی بودن، در اسرت داره زندگی میکنه. خود مصطفی میگوید من استدعا کردن از دربار، رفتم اونجا برای من چای آوردن، بعد از یه چند دقیقه دیدم یک کاغذی و دفتری و اینا که رضا شاه زمینا رو پس داده بود، گفت که رئیس محضرم آورده بود و همه زمینا منو به من پس داد و در حق هیچ کس چنین کاری نکرد. بنابراین مستوفی هم خیلی معزز و مکرم بود در پیشگاه تشکیلات رضا شاه. باری فروغی آمد، خیلی کارا از ذهن فروغی ترابیده. یکیش دانشگاه تهرانه، ولی یکیش رفتن به ترکیه است، چون قبلا خود فروغی به ترکیه رفته بود و اینها خیلی دلش میخواست که شاه ایران به ترکیه برود و عرض کنم که اونجا ترقیات ترکیه رو ببینم. این است که در رکاب رضا شاه فروغی دانشمند بزرگ رفتن به ترکیه. در ترکیه 40 روز اونجا رضا شاه را میرفت، نگاه میکرد به خیابونا، نگاه میکرد به وضعیت ارتش، نگاه میکرد اینا بعد از 40 روز برگشت رضا شاه و فروغی از ترکیه برگشتن، چیزهایی که آوردن، سوغاتی که آوردن با خودشون، یکی تغییر کلاشاپو بود، بله، یکی کشف حجاب بود، یکی بنیاد کردن، بله، ببینید این آتاتورک است و رضا شاه که آمده به استقبالش، یا اینکه در یک جایی به اتفاق هستم، مرحوم رضا شاه ترکی صحبت میکرد، ترکی، و اینجا ترکی صحبت میکنه و با آتاتورک خیلی خیلی احترام کرد به رضا شاه، و حتی رضا شاه رو برد در مرکز اطلاعات ارتش، گفت جعبه ایران رو باز کنید، در واقع اون کشو ایران رو باز کردن، هیچی در اونجا نبود. گفت ببینید، ما برای شما جاسوسی نمی کنیم چون احتیاجی نداریم، ما دوست و رفیق هستیم. که حالا بخشی از کوههای آرارات که مال ایران بود رضا شاه بخشید در اونجا، که این مطلبی دیگری ساله بباره. خب یکی دیگر از راوردا جشن هزاره فردوسی بود، بله، یکی ایجاد فرهنگستان ایران بود، عرض کنم که یکی در واقع عهدنامه سعدآباد بود. یه عهدنامه سعدآباد یک عهدنامه بود بین ترکیه و عراق و ایران و پاکستان و افغانستان که اینا با هم جنگ نکنن، اگر یک کسی در واقع دچار جنگ شد دیگران کمک کنن، یه همچین چیزی. این 6 قلم عرض کنم که چیزهایی بود که از ترکیه رضا شاه با خودش آورد، که البته میگویند که منشأ این کار، این اتفاقات، عرض کنم که از فروغی آغاز شد، که آقا ما احتیاج به دانشگاه داریم، ما احتیاج به کشف حجاب داریم، اینا، و یکی یکی شروع کردن به این کارا رو انجام دادن. باری خدمت شما عرض کنم، وقتی که قرار شد که یک بزرگداشتی برای حکیم طوس باشد، شروع کردم به دعوت کردن، دعوت کردن. لطفا اگر نشون بدید حالا خوبه، چون میتونم این چیزها رو بگم. عزیزم، عکس این دانشمندان رو در مقابل دارالفنون لطفا یک بار دیگه نشون بدید. دارالفنون، بله، اینجا دارالفنون است. خب شرکت کنندگان: اول حیدر علی کمالی، این دست راستی پایین صفحه، از ترکیه است، ملک الشعرای بهار در زندان بود، اینطور که من شنیدم، مدرکش هم ندیدم. رفتن پیش رضا شاه که آقا این بین المللی است، این شاعر همه دنیا میشناسن، همه میپرسن بزرگترین شاعرتون کجاست، بگیم در زندانه. گفت درش بیارین شرکت کن، اینطور من شنیدم ولی مدرک سندش ندیدم هنوز. خب ملک الشعرای بهار، بله، اونجا دستاش دور زانوش، و بعد از او هانری ماسه از فرانسه است، بعد از او دانشمند ما عباس اقبال هست که نشسته، و عیسی صدیق هست، بعد محمد آقا اغلو از آمریکا، فرانکلین گونتر از آمریکا، و سباستیان بک از آلمان هست، ردیف دوم جان درینک واتر از انگلیس هست، عبدالوهاب عزام یا عزام از مصر هست، جورج کونتنو از فرانسه، ابراهیم حکیمی، یوگنی برتلس از شوروی، و حسن اسفندیاری، محمد علی فروغی، خانم گدار دستور نوشیروان، اون آقایی که لباس سفید به تنشه و عینک داره، این دستور نوشیروان از هندوستان هست که میبینید ردیف دوم سه تا به آخر تقریبا نوشین شد. آرتور کریستنسن، این مرد بزرگ رو ما ازش بسیار نام بردیم، مرد هلندی، دانشمند، ساسانی شناس، زبان شناس و یکی از بزرگانی بود که حقیقتا در راه ایران بسیار زحمت کشید، آقای آرتور کریستنسن. بعد فردریک زاره هست از آلمان، عبدالحسین شیبانی و حسن پیرنیار، ردیف سوم مجتبی مینویی. مجتبی مینویی نفر اول پیداست. ولی الله نصر، بله، مهدی دیبا، حسن وحید دستگردی، میرزا یانس نوشته که من نمیشناسم، بدیع الزمان فروزانفر، استاد بزرگ ما فروزانفر، بله، سعید نفیسی، جمیل صدقی زهاوی که کلاپوستی به سرش هست. این صدقی زهاوی شاعر بود، ایران شناس بود، فارسی خوب صحبت میکرد، آمد و ملک و شعرهای بهار با این دوستی خیلی نزدیکی پیدا کرد و وقتی که از ایران رفت متاسفانه بعد از چند ماه فوت شد و بهار رفت گذرنامه بگیره که بره که در مراسم فوت این مرد شرکت کنه، دولت بهش پاسپورت نداد. حالا خوب شد که نداد، چون شعری گفته است که واقعا بی نظیر در سوک همین صدقی زهاوی، گفتم از ری رخ بربندم سوی بغداد، من پیش باز آید شوم از دیدنش دلشاد، من دیدنم را سر کند از دل مبارک باد او، دیدنش را سر کنم از دل مبارک باد من، بر کنار دجله بغداد بنشینیم شاد، چامه‌ای بر خواند او شعری کنم بنیاد من. و میخونه تا اونجا که میگوید از کفم یاری چنان اون چرخ کج بنیاد بود، شکوه ها دارم ز دست چرخ کج بنیاد من. بعد بند بعدی میگوید دجله بغداد در مرگ زهاوی خون گریست، نی خطا گفتن که شرق از نیل تا سیحون گریست، اش ریزان گشت بغداد از غم فرزند خیش، همچو آتن که از غم هجران افلاطون گریست. الاخه شعر فوق‌العاده است باری، و اینا تعدادشون خیلی زیاد بود که من وقت شما رو نمیگیرم با عرض کنم که ذکر همه نام ها، اما واقعه بسیار بزرگی بوده است این واقعه فردوسی، این تجمع دانشمندان فردوسی، و این اعتبارش رو در واقع رضا شاه میبره. رضا شاه عرض کنم که دستور داد که این کار بشه و این کار بشه، حالا افتاده است دست ملده ها. اگر اینا می توانستن حتما این ساختمان رو تخریب می کردن، این ملائین مفتخور، این شکم پرست بی ارزش حتما تخریب می کردن، خراب می کردن. باری این ساختمان خیلی با شکوه دادگاه رضا شاه هست، فراموش نکنید، و یک بارم تعمیر شده اونجایی که من میدانم. باری یک کاری دیگری که قرار شد انجام بشه کلاه شاپو بود. کلاه اکثر رو دیدید، اون کلاه که و سر مردم هست در زمان رضا شاه. اجازه بدید یه بریک خیلی کوتاه بگیریم، برمی‌گردیم.
جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطنان میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتی است ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم. با درود دیگه هموطنان گرامی، دو تا تصویر حالت کاریکاتور داره. یکی عرض کنم که آقای سام دوست گرامی فرستادن، یکی خانم سیما بینا هنرمند بزرگوار نازنین. بله این کار سام است با چوب، خیلی کار مشکلی است، با چوب اینها رو بریدن و سرزمین جاوید رو نوشتن. دیروز رسید، خیلی سپاسگزارم از سام عزیز. و یکی دیگه هم کار خانم، بله اینم کار خانم سینا بیناس، یک طرحیست در واقع. خیلی خیلی سپاسگزارم از این بانوی هنرمند بزرگوار. و سام عزیز دوست نادیده، از شما بسیار سپاس گذارم. خب رضا شاه دستور صادر کرد که کلاه ها باید عوض. خب خیلی کار عجیبی بوده، شما فکر کنید که مثلا قشقایی، این ایل قشقایی قرنها توی بیابانها و دشتهای شیراز با اون کلاه زیسته و اون کلاه مناسب اون بیابان بوده که این شکلی شده، سرش میاد جلو اینا برای باد و باران و اینا. یه مرتبه شما کلاه ژاندارای فرانسه رو نمیتونی بکنی به سر این، یا کلاه بختیاری، این متناسب با آب و هوای بختیاری درست شده، جد بر جد. این کلاه مردم بختیاری بوده، خوانی یکمی کج میذاشتن، بقیه مردم عادی یکمی راست میذاشتن، یه سنتی بود دیگه این کلاه. و در اصفهان ساخته میشد این کلاه و هر قومی و قبیله‌ای متناسب با جغرافیای خود کلاه داشت. یه مرتبه دستور آمد که کلاه، یه عکسی از پدرم هست که همون کلاه شاپو سرشه، اینا داره شناسنامه میده به مردم. این کلاه و کسانی که در ادارات کار میکردن خب گذاشتن. خدا رحمت کناد حسین مهری رو که این درد مرگ این حسین مهری از دل من پاک نمیشه. می گفت پدرم وقتی که میخواست نماز بخونه تو خونه هم وحشت داشت، میترسید. این کلا رو سرش بر میگردون، اون لبه آفتابگیرش میرفت به پشت، بعد نمازش میخوند اینا، بعد برش میگرد.